بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شریف برادران و خواهران عزیز. یکی از مؤلفه های اصلی انقلاب که باید بهش پرداخت و دوستان تحت عنوان مجمع جهانی مستضعفین یا حزب در واقع جهانی مستضعفین بهش پرداختن، مسئله ابعاد جهانی انقلاب اسلامی است. به همون دلیل که اسلام جهانی است، انقلاب اسلامی جهانی است. اگر اسلام و مکتب توحید و عدالت محدودیت زمانی، تاریخی، نژادی، جغرافیایی، مذهبی اینا می‌داشت، اگر او چنین محدودیتی می‌داشت، مخاطبش فقط افراد خاص، منطقه خاص، مردم خاصی بودن در زمان خاص، خب انقلاب اسلامی هم که تداوم همون حرکت و اقامه همون پرچم است، طبیعتاً محدودیت رو می‌داشت. اما نوع طبقه بندی دوستان و دشمنان که انقلاب ها معمولاً دوچارش میشن با طبقه بندی اسلامی یه تفاوت اساسی داره. انقلاب های مادی در دنیا که مهمترین انقلاب های معاصر هست از نوع انقلاب فرانسه و انقلاب شوروی بودن، چون این انقلاب ها بنیان مادی داشتند، صرفاً به ابعاد مادی بشر هر کدوم از موضع خودشون توجه میکردن، یا طبقاتی و یا غیر طبقاتی تقسیم میکردن مخاطب رو. اما اسلام و انقلاب اسلامی مخاطبش عموم بشریت و مخاطب رو به لحاظ طبقاتی تقسیم نمیکنه، به لحاظ نژادی تقسیم نمیکنه، تقسیم جنسیتی، تقسیم قومی نژادی جغرافیایی نمیکنه. اما اینکه چه تقسیمی در انقلاب جهانی اسلام اتفاق میفته، مبناش توحید و عدالته. مثلا خیلی ها تلاش کردن از دو طرف قضایا که بگن انقلاب اسلامی چون پایگاه شروعش پایگاه شیعی و ایرانی بوده، مثلا این انقلاب اسلامی نیست، این انقلاب شیعی است یا منحصر به مخاطب شیعی است یا ایرانی است، چون که دشمنان در رسانه هاشون مکرر دارن این بحث رو میکنن. الان میگن امپراتوری انقلاب اسلامی دنبال تشکیل امپراتوری ایرانی فارس ها مثلا یا امپراتوری شیعه است. خب اینا هیچ وقت در مبانی انقلاب نبود. اگر بخوایم ببینیم انقلاب اسلامی چگونه جهانی میاندیشه، به نظرم بهترین مرجع بازخوانی بخشی از موضع‌گیری های امام در این باب. امام حتی اسلام را تقسیم به دو کرد، نه بر اساس مذهب، نه بر اساس مذهب که جعفری هستی یا حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی یا چه و چه، شیعه یا سنی، بلکه این عبارت امامو دقیق بفهمید، میگه فرزندان جهادیم، فرزندان عزیز جهادیم، به تنها چیزی که باید فکر کنید استواری پایه‌های اسلام ناب محمدی است. این اسلام ناب تعریف میکنه توی بیانیه‌های مختلفی همون ماه‌ها و یکی دو سال آخر عمرش، امام آخرین حرفاش رو دوباره بسیار شفاف و جدی زد، گفت بحث ما شیعه سنی نیست. اولا خود شیعه تقسیم کرد به شیعه های ولایتی بیدین، مثلا این تعبیر امامه، ولایتی های بیدین، کسانی که زمان انقلاب میگفتیم با شاه مبارزه کنیم، میگفتن شاه شیعه است، میگفتیم امر به معروف نهی از منکرش کنید، میگفتن دوران تقیه است، احتمال ضرر داره، میگفتیم به مفاسد اعتراض بکنید، میگفتن عصر غیبته، باید خود آقا بهم درست کنن. یعنی تمام تفسیرهای نادرست از مسئله غیبت، مسئله تقیه، مسئله عرض شود که احتمال خوف، احتمال خوف ضرر، احتمال ضرر، احتمال تأثیر، همه اینا رو جوری معنا کردن که به نفع خودشون تمامش. امام از کوبیدن و افشای این دسته متحجرین به اسم شیعه که تو حوزه های ما هم پایگاه داشتن و دارن، و امام میگه در پیام روحانیت، منشور روحانیت میگه دشمن گاهی ممکنه کسانی رو تا حد مرجعیت تربیت کنه، تا حد مرجع شیعه رو داره بالا که بعد ازشون استفاده کنه. خب یک موضع اینطوری اول امام میگیره در برابر یک جریان، و بعد میاد سراغ جریان‌های وهابی، جریان‌های فاسدی که از طریق امثال دلارهای نفتی، رژیم‌های فاسد منطقه، رژیم‌هایی که به لحاظ اخلاقی، مالی، اعتقادی و سیاسی جزء فاسدترین رژیم‌های جهان هستند، ولی تو ادبیات یا ادبیات مذهبی افراطی وهابی به کار می‌برن با این ادعا که ما نماینده اهل سنت، در حالی که اهل سنت به لحاظ فقه و کلام و تاریخ اساساً جبهشون با جبهه وهابی تکفیری کاملا متفاوت بوده در طول تاریخ. من این رو بارها عرض کردم که اصلا جبهه طرز فکر حنفی و شافعی و حتی حنبلی، خود احمد حنبل، با طرز فکر این تکفیری ها چقدر متفاوته. پس امام بر چه اساسی تقسیم کرد؟ امام حتی اسلام رو تقسیم بر دو میکنه، ملاکش اینه: طرف مستضعفین هستید یا طرف مستکبرین، یعنی اسلامی واقعی هستید یا دروغین. میگه فرزندان عزیز جهادیان، تنها چیزی که باید به اون فکر کنید گسترش اسلام ناب در جهانه. کدوم اسلام؟ تعریفش میکنه، اسلامی که غرب و در رأس اون آمریکای جهانخوار رو و شرق و در رأس اون شوروی جنایتکار رو که اون موقع بود به خاک مذلت خواهد نشاند. اون اسلامی اسلام است که برنامهش ذلیل کردن آمریکا و شوروی و قدرت‌های جهانه. اسلامی که با اونا میگه من با اونا کار ندارم، یه اسلام آمریکایی و قلابی است. اسلامی که مستضعفین، دقت کنید، میگه اسلامی که پرچمدارانش پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهانند، جبهه فقرای جهان. ما انقلاب اسلامی یک انقلاب مادی نیست، اما به حقوق مادی بشریت حتی غیر مسلمین، مستضعفین غیر مسلمان حساس. میگه اسلامی رو باید بر جهان حاکم کنیم که پرچمدارانش فقرای جهانند، پابرهنگان و مظلومین. دشمنانش که هم ملحدان و کافران، سرمایه‌داران و پولپرستان. این جنگ، جنگ با الحاد است و جنگ با سرمایه‌داری و استکبار جهانی است. دیگه چی؟ اسلام ناب رو داره تعریف میکنه. اصلا بحث شیعه سنی اینا نیست، حتی بحث مسلمان و غیر مسلمان هم، چون مسلمان انقلابی از حقوق مظلوم غیر مسلمان هم دفاع. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که اگر کسی بشنود که کسی، هر کس، یه انسانی، حتی در روایت داریم حیوانی اگر کمک خواست به شما، در به حیوانی داره ظلم میشه، حیوانی داره نابود میشه، بهش کمک نکنید مسلمان نیستی، چه رسه به انسان. میفرماد من سمع منادیم، منادیم یعنی هر کسی که ازتون کمک خواست، مسلمان باشه، مسیحی باشه، اگر صدای منادی را شنیدی، یک کسی اونور عالم گفت یا للمسلمین، مسلمان به من کمک کنید، دارن به ما ظلم میکنن، تو آمریکای لاتین، تو آفریقا، شرق آسیا، تو خود اروپا، تو آمریکا، ولم یجب، محلش نگذارید، لیس منی یا لیس مننا، مسلمان نیستی، شما جزء امت من نیستی. اون ور عالم یک مستضعف و مظلومی کمک ازتون بخواد کمکش نکنید، مسلمان نیستی. خب انقلاب اسلامی، امام در عملم به این حرفش وفا کرد، امام و رهبری، وقتی که افغانستان اونقدر تحت ظلم و ستم بود، خود ایران محاصره و در تحریم و در حال جنگ بود، اونقدر فداکاری کرد و از اون طرف هم متقابل. دوستان میدونید ما نزدیک 3000 شهید افغانی داریم تو جبهه‌های جنگ با عراق، نزدیک 3000 نفر از برادران مجاهد افغانی در جبهه‌های جنگ با عراق تو جبهه شهید شدن، ولی که مسئله عراق و ایران و افغانستان نبود. و از این طرف چقدر نیروهای انقلاب اسلامی تو جبهه افغانستان بردن سلاح و امکانات و آموزش و کمک، و 3 میلیون آواره در ایران، در حالی که خود کشور سر ابتدایی ترین مسائل مشکلات داره، قضایای مختلف، لبنان، فلسطین. خب این فلسطین اکثر مردم فلسطین سنی اهل سنت، هیچ حکومت عربی غیر عربی تو دنیا به اینا حتی تا امروز یک فشنگ نداده، هنوزم نمیدن. حتی همین حکومت ترکیه که ادای به اصطلاح مخالفت با اسرائیل رو تو زبان فقط در میاره ولی رابطه‌شو با اسرائیل قطع نمیکنه، حتی اینا یک فشنگ نمیدن به اینا. تنها کسی که به فلسطین، به حماس، به جهاد اسلامی مهمات داده، موشک داده، آموزش داده، پول داده، نیروی رزمی، مشاور نظامی، یعنی اینا رو سر پا نگه داشت، انقلاب اسلامی بود. به مذهب کار نداشت. هیچ حکومتی به مجاهدین سنی فلسطین یک فشن نمیده. این پیروزی هایی که اینا به دست آوردن محصول کمک هیچ کس غیر از انقلاب اسلامی نبود، خودشون هم میگن. فرق نمیکنه برای انقلاب حزب الله شیعه و حماس سنی، خون او شیعه، مجاهد شیعه و مجاهد سنی، خون اینا مخلوط با هم در نبرد با دشمن ریخت. متأ دشمن چیکار کرد؟ خط مقدم رو از مرزهای اسرائیل که داشت سقوط میکرد و داره سقوط میکنه و مجاهد شیعه و سنی کنار هم داشتن و دارن میجنگن با صهیونیست‌ها، خط مقدم رو از اونجا منتقل کردن به کوچه و خیابونا و مسجدای بغداد و دمشق و پاکستان و افغانستان و عراق و احتمالاً از این به بعد یمن و اینا، و تبدیلش کردن بیداری اسلامی رو به جنگ مظاهر. اینا توطئه‌های جبهه استکباره علیه جبهه اسلامی مستضعفین. امام میگه اسلامی رو باید جهانی کنیم که طرفداران واقعیش همیشه از مال و قدرت بی بهره بودن و دشمنان حقیقیش زرندوزان حیلگر و قدرت مداران بازیگر و مقدس نماهای بی هنر. با تمام قدرت میگه در برابر اینها باید بیستید. یه نمونه دیگه که انقلاب اسلامی جبهه جهانی مستضعفین رو انتخاب کرده با قطع نظر از مذهب، حتی با قطع نظر از دین، یعنی دین مستضعفین عرض میکنم و الا این انقلاب دینیه، طبق معیارهای اسلام و دین باید عمل کنه. اما به کی کمک کنه؟ به هر مستضعفی در این عالم. اصلا صدور انقلابی که امام مطرح میکرد منظورش گسترش سلطه و استعمار و این که ما بریم جای از این بعد ایران بره به جای آمریکا، مثلا تا حالا اونا غارت میکردن ملت، حالا باز ما بریم بکنیم بعد از این تو 20 سال آینده. ابدا چنین چیزی نبود. صحبت مبارزه با اسلام آمریکایی است. یادم حتی همین مصلی تهران رو وقتی می‌خواستن اجازهشو بگیرن بسازن، نامه نوشتن رهبری و آقای هاشمی، این دو نفر نامه نوشتن برای امام که آقا به لحاظ شرعی و موقوفات و اینا ما این مشکل فقهی داریم، اینا رو و حکومتیه اینو حل کنیم، که همین زمین مصلی رو دادن. امام در جواب حتی اون نامه که برای ساختن مصلی بود گفت مواظب باشین تو این مصلی چه نوع نمازی خوانده میشه، نماز اسلام آمریکایی یا نماز اسلام انقلابی. این عبارتش اینه، میگه انشالله کنار ساختن مصلای تهران در ساختن بینش کفر ستیزی مسلمین موفق باشید. سادگی مصلا باید یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشد. مسجد ساده مثل صدر اسلام و شدیداً از زرق و برق ساختمانهای مساجد اسلام آمریکایی جلوگیری کنید. اصلا همه جای ما میگه مسئله ما اینه، ما سر این قضایا دعوا داریم با دشمنان. راجبه این که ما با مستضعفین و فقرا چه نسبتی داریم؟ خب کمونیست ها شما یادتونه دیگه، مارکس، خود مارکس و کمونیست ها راجبه نسبت دین با فقرا و مستضعفین چه تحلیلی داشتن؟ دیگه حالا تکرار نمی کنم، فقط از باب یادآوری. مارکس کمونیست ها که میگفتن مذهب افیون توده هاست، یعنی میگفتن مذهب جلوی فقرا و مستضعفین رو میگیره، اینا رو آروم نگه میداره که علیه سرمایه‌دارا چیه قیام نکنن، توجیه بکنن، بگن همین وضع بالاخره خوبه، ایشالله بعدن خدا جبران میکنه، اینا بذار به ما حالا ظلم کنن، تو سر ما بزنن، ما مبارزه نکنیم، تکون نخوریم، بعدن خدا ما رو میبره به بهشت. مارکس میگفت که مذهب یه نوع خودآگاهی و خود احساسی انسانی است که خودشو پیدا نکرده یا خودشو گم کرده. این تحلیل مارکس راجع به کل مذاهبه. میگه انسان موجود انتزاعی که نیست، انسان بالاخره تو همین جهانه، خارج از جهان که ننشسته. انسان یعنی جهان انسان. یعنی چی؟ یعنی دولت و جامعه، یعنی اقتصاد. این دولت و جامعه مذهب رو ایجاد کردن، واقعیت‌های اقتصاد اجتماعی. مذهب آگاهی جهانی معکوسه، یعنی ایدئولوژیه. یعنی چی؟ میگه چون دولت و جامعه یک جهان معکوسند، جهان واقعی دولت نداره، دین نداره، طبقه نداره، ولی دولت و جامعه چون غیر انسانی است، تو دنیا غیر انسانی بوده، در انسان مذهب رو ساخته. مذهب چیه؟ آگاهی تحریف شده انسان نسبت به خودش. لذا میگه مذهب رو ساختند برای اینکه بشر را تسلی بدند و این جهان رو توجیه کنند، تغییر ندن، انقلاب نکنند، توجیه کنند وضع موجود رو تا خودشون رو تسلی بدن. بنابراین مذهب جزء جدایی ناپذیر واقعیت موجوده. انسان به مذهب احتیاج داره، چون به دروغ احتیاج داره. این تعریفی بوده که تا قبل از انقلاب اسلامی ما از مذهب تو عالم سیاست و دنیا تعریف حاکم چپ بوده. میگه انسان بدون مذهب تو این دنیا نمیتونه زندگی کنه، از بس ظلم و فاصله های طبقاتی و اینا هستش. ولی مذهب بهترین وجه دنیای نامطلوب و ظالمانه است و رنج مذهبی جلوه رنج واقعی است و مذهب اعتراض آرام به درد و رنج واقعی است، اما اعتراضی که منجر شده به توجیه. مذهب ناله خلق ستم دیده است، مذهب قلب دنیای بی‌قلب، روح جهان بی‌روح، و بنابراین مذهب افیون و تریاک تو داست. مردم رنج می‌برن با مذهب، مذهب کار تریاک رو می‌کنه، با مذهب به رنج‌هاشون تسلی می‌دن، خودشون آرام می‌کنن، ولی اوضاع رو تغییر نمیده مذهب. مذهب انقلاب نمی‌کنه علیه ظلم و علیه سرمایه‌داری اینها. مذهب افیون تو داست، منظورش این بود که مسکنه، مذهب مسکنه، آرام بخشه. مذهب خواب میکنه، لالایی میخونه، بیدار نمیکنه، میخوابونه تا احساس درد نکنه. این تعریف از مذهب بوده تو جنبش های به اصطلاح چپ انقلابی در دنیا. خب این تعریف با انقلاب اسلامی آمد، با این تعریف چه کرد؟ طبق این تعریفی که اینا میگفتن، میگفتن مذهب میاد حواس انسان رو از این عالم به عالم دیگه پرت میکنه و بهش یاد میده که پاداش اخروی بهشت هست، بذار بزنن تو سرت اینجا، بذار حقتو بخورم، بعدن میری بهشت. خب هرچه جهان بیروحتر و دردمندتر بشه، مذهب روحانیتر و مقدستر میشه، هی حواله میده به جهان دیگه. مذهبی بودن یک لذته، لذت مذهبی تنها لذت روحی ممکن در برابر دردهای دنیای واقعی است، بهترین مسکنه، خواب ببره. بعد خود مارکس جالبه، میگه من نمیگم مذهب رو از بین ببریم. برای چی از بین ببریم؟ برای چی مردم رو از این دوا، دوای آرام بخش محروم بکنیم؟ بذارید آرام باشن، منتها این مذهب اینا رو به هیچ جا نخواهد رساند، نه به عدالت نزدیک خواهند شد، نه مبارزه علیه ظلم خواهند کرد، نه هیچی، فقط میخوابن. این علاج واقعی جامعه در مسکن و داروی مسکن و خواب‌آور نیست. بله ما الان نمیگیم این مسکن رو از این مردم بگیرید، ولی این مسکن درد اینها رو علاج نخواهد کرد. القاء مذهب یعنی القاء خوشی موهوم که شادی برش. ما اگه بخوایم شادی موهوم و خرافی رو ازشون بگیریم، شادی واقعی رو بهشون بدیم، باید بهشون بگیم مذهب دروغه، با مذهب هم بعد وقت مبارزه کنیم. علاجش وقت توی نگاه ما انقلاب مادی است، جنبش مادی و با مخالفت با مذهب. این خلاصه حرفایی که مارکس و مارکسیست‌ها راجع به مذهب میگفتن، که آقا دین نسبت به مستضعفین، کارکرد دین نسبت به فقرا و مستضعفین همینه، مسکن، نه انقلابی، انقلاب آور و بیدارگر. حالا اگر بخوایم توهمات رو راجع به زمینه‌های پیدایش مذهب ترک بکنیم، باید زمینه‌هایی رو که نیازمند به این توهمات رو ترک بکنیم، یعنی باید مذهب رو نقد کنیم، چون شکل توسعه نیافته نقد این رنج ها و مشکلاته و مذهب بازتاب اونه. نقد آسمان ها منتقل میشه به نقد زمین، نقد مذهب تبدیل میشه به نقد حقوق و نقد الهیات تبدیل میشه به نقد سیاست. دولت و جامعه روبناست، زمینه های رشد مذهب و از خود بیگانگی نیست، ریشه کل از خود بیگانگی برمیگرده به اقتصاد که کار از خود بیگانه در جامعه سرمایه‌داری و روابط اجتماعی جامعه مبتنی بر ارزش مبادله‌ای. ما اگر شرایط اجتماعی رو بتوانیم القا بکنیم، این از خود بیگانگی و رنج‌های ناشی اون از بین بره، دیگه مذهبم که بازتاب این رنج مذهبم از بین میره دیگه. وقتی درد نباشه نیازی به مسکن که مذهب باشه نیست. این حرفیه که مارکس در کتاب سرمایه بحث میکنه، تضادهای درونی مبانی دنیوی مذهب رو که تضادهای اجتماعی رو باز میکنه و میگه مذهب اساساً در وضعیتی است که روابط بین انسان‌ها اونجا تبدیل میشه به یک همچین چیزی. خب این حرف ایناست. حالا میرسیم به قرآن و سنت که من الان چون یه فرصت کافی نیست آیاتی از قرآن شریف و روایات آوردم راجع به قضیه بحث بکنم. فقط یه خاطره به شما بگم، همین چند ماه پیش در آمریکای لاتین سوسیالیست‌های جهان یک سمینار داشتن و کمونیست‌ها، منتقدین کاپیتالیسم جهان، غیر سوسیالیست‌هاش ما یه چند نفر بودیم از ایران و مصر و اینا رفته بودیم. من اونجا هم سریع گفتم ما از عدالتی حرف می‌زنیم که مارکسیستی نیست، الهی است. بعد دو سه تا آیه قرآن من خوندم و بعضی روایات از پیامبر از اهل بیت خوندم راجع به مسئله عدالت و برابری و اینا، از جمله آیه کنز در قرآن شریف رو خوندم. اینا کمونیست‌ها بلند شدن برای آیات و روایات، باور کن چند دقیقه کف می‌زدن. همینه که مارکس این حرفا رو می‌زنه. و یه نفری که بهش میگفتن چه گوارای شماره دو، معاون چه گوارا بود تو تمام دوران مبارزات، دیدم ایستاده برای آیه قرآن داره کف میزنه. بعد آمد پیش من گفت که واقعا اینا این بحث دفاع از محرومین و نمیدونم، حالا اون گفت کارگران و پرولتاریا و مثلا محرومین جهان، اینا تو کتاب مقدستونه؟ گفتم خیلی از این حرفا بیشتره. شما با کشیشا و کلیسا روبرو بودی، فکر کردید دین یعنی دفاع از سرمایه‌داری و مبارزه با و اینکه مستضعف فقرا رو توجیه کنه که ظلم و تعمل کنن. شما بیاد قرآن رو ببین و روایات رو ببینید که اساسا دیدگاه دیگری در این بحث هست. امام راجع به اینکه مستضعفین پدران و مادران این انقلاب اسلامی هن. این انقلاب دینی است، طبقاتی نیست، مادی نیست، اما پیشروان این انقلاب مستضعفین و فقرای در جهان. امام گفت من یک موی کوخنشین ها رو با کل کاخنشین ها عوض نمی کنم. گفت تمام جبهه ها رو بگردید، اگه یک بچه سرمایه رو پیدا کردید، اگرم پیدا کنید کسی که طبقه خودش رو ول کرده آمده بین فقرا و مستضعفین و ساده زندگی میکنه. امام جان میگه نمیشه هم مبارز باشید هم رفاه طلب. مبارزه با رفاه طلبی جمع نمیشه. مثل که بگه من جهاد میکنم به شرطی که تیر نخورم، من امر به معروف نهی از منکر میکنم به شرطی که کسی با من مخالف و دشمن نشه. خب بگو نمیکنم دیگه، چرا بازی در میاری؟ امام گوش کنید این تعبیر رو، مستضعفین جهانی و دین، حرفای مارکس رو شنیدید؟ حالا ببینید انقلاب اسلامی چی میگه. امام میگه تمام ادیان آسمانی از بین توده ها برخواستن، همه ادیان و انبیا به کمک مستضعفین به مستکبرین حمله کرد. یک دین الهی نیست که سربازانش مستضعفین نباشن و علیه مستکبرین نجنگن. مستضعفین در همه تاریخ به کمک انبیا برخواستند و مستکبرین رو سر جای خودشون نشوندند. اگه مستضعفین در کنار انبیا نبودن، انبیا از پس مستکبرین و طاغوت ها و فرعون ها و قارون ها و نمرود ها بر نمی آمدند به تنهایی. امام میگه در اسلام پیغمبر اکرم خودش از بین مستضعفین برخواست، با کمک مستضعفین مستکبران رو یا آگاه و آدم کرد یا شکستشون داد و حذفشون کرد. بعد این جمله، من به نظرم این جمله رو یکی از جمله‌های کلیدیه برای این مجمع جهانی مستضعفینتون بگذارید. امام میگه مستضعفین بر تمام ادیان حق دارند. مستضعفین بر تمام ادیان حق دارند. هیچ دین الهی به هیچ پیامبری نبود که مگر اینکه به کمک مستضعفین جلو رفت، به کمک برده‌ها، فقرا، اصحاب صفه. اصحاب صفه کی بودن؟ کسایی که گاهی دو روز میگذشت یک لقمه نون پیدا نمیکردن برای خوردن، ولی همیشه آماده جهاد و شهادت بودن. اصحاب رسول الله، امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه میفرمان که ما یک عامه داریم یک خاصه. مبادا رضایت، مبادا عامه را یعنی توده مردم و بیچاره ها مستضعفین اینها رو فدای رضا الخاصه مطالبات بیش از اندازه این خواص صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ کنید. مبادا توده های مردم رو فقرا رو رها کنی به خاطر اینا. این آیه کریمه وقتی نازل شد بر رسول الله صلی الله علیه و آله که فرمودن یه عده از اشراف قریش آمدن خدمت رسول الله گفتن آقا ما اون اواخر دیگه گفتن که آقا ما میخوایم خدمت شما بیایم. ما تا این گداها پا برهنه ها گداگشنه ها دوربر شما ریختن هر شبت که اینا ما نمیتون نمیخوایم بین اینا بیارم، اینا نوکرای ما بودن، اینا برده های ما بودن، ما الان باز بیام کنار اینا بشینیم. اگر میشه یک جلسات خصوصی قرار بدید که فقط اشراف و بزرگان و اینا ما بیارم خدمتتون، یعنی طبقاتی کنید، طبقه طبقه کنید. اینجا و آیه کریمه بر پیامبر اکرم نازل شد که مبادا کسانی که زحمت میکشن کار میکنن و صبح و شب بیاد خدا هستن و ذکر میگن اینها رو ترد کنید به خاطر اینا. آیه که نازل شد خیلی جالبه، نقد شده در شأن نزول آیه، نقد شده وقتی آیه نازل شد، آیه کریمه نازل شد بر پیامبر، پیامبر بلند شدن و با عجله آمدن دم در مسجد، مسجد النبی، و یه اصحاب صفه و فقرا و مستضعفینی که اونجا نشسته بودن. رسول الله با صدای بلند به اونها فرمودن معکم المحیا و معکم الممات. خیلی جمله زیبایی، خطاب به مستضعفین و فقرای عالم، معکم المحیا و معکم الممات، زندگی در کنار شما، مرگ در کنار شما، من با شما زندگی خواهم کرد و با شما خواهم مرد. راجع به امیرالمومنین رسول خدا فرمودن که علی ابو المساکین است و همیشه در کنار مساکین است و ابو تراب است. این با خاکیه، با خاک یکی است، متواضع خلقیه، کنار توده های محرومه. فرمودن مؤمن علی را سرور خودش میدانه، منافق و کافر پول. دنبال پول و ثروت و رفاه. مستضعفین بر تمام ادیان حق دارند، مستضعفین به اسلام حق دارند، چون در طول تاریخ 1400 ساله این جمعیت مستضعف عالم بودند که کمک کردند اسلام را و ترویج کردند. رژیم های شاهنشاهی و مستکبرین وابسته به آنها همیشه راهشان غیر راه اسلام و غیر راه مستضعفین بوده و با مبارزه با اسلام زندگی منحوسشون رو ادامه دادند. کاخ نشینان مستضعفین بودند که دنبال انبیا بودند، دنبال علما بودند، دنبال اولیا بودند. آقا میان آقایون توی جوامع اسلامی فقرا و مستضعفین میان پیش علما برای که بپرسن آقا دین چیه، بریم عمل کن. اغنیا و سرمایه دارا وقتی میان سراغ عالم برای چی میان؟ میخواد بهش بگه که یک اسلامی تعریف کن که من کار من توجیه بشه، یعنی میاد دستور بده. فقرا میان از علما دستور خدا رو بشنون، اغنیا و سرمایه دارا میان سراغ آخوند و علما و کشیش و اینا برای که به اینها دستور بدن که آقا دین رو اینجوری معنی کن نه اونجوری که منافع من تأمین بشه. فقرا دنبال اولیا بودن، دنبال انبیا بودن، سرباز انبیا بودند. نهضت ما با مستضعفین پیش رفت، مستکبرین یا فرار کردند یا در منازلشان نشستند یا با ما در جنگیدند. کجا بودند اونهایی که امروز برای استفاده نامشروع میخواهند سر سفره انقلاب هم بنشینند؟ کجا بودند اون روز که مستضعفین خون میدادند تو انقلاب و تو جنگ؟ یا در خارج بودن یا در بیغوله ها. این مستضعفین هم که نهضت ما رو پیش بردن، مستضعفین خون دادند. تقریبا همه شهدا از خانواده های متوسط به پایین هم. اگر جوان دانشگاهی، طلبه، بازاری، اشاعر، هر کس بوده از این طبقه بوده که اینها با این قیام خودشون رژیم شاه رو پایین کشیدن و دست نفتخار مفتخار رو از این کشور رد کردن. در یک سخنرانی دیگه میگه که این انقلاب اسلامی رهین کوشش‌های طبقه مستضعف است، هم در ایران و هم خارج از ایران. طبقه محروم، گودنشینان، اونها که توقعی هم نداشتن و ندارند. حضرت عبید میگه خواص صاحبان قدرت و ثروت هر چی بهشون میدی طلبکارتر میشن، همش نق میزنن، توی جنگ و خطر فرار میکنن، سر سفره جلوتر از همه میشینن، بالای سفره میشینن، بیشتر از همه بخورن، بیشتر از همه نق میزنن. اما حضرت عبید میگه اما عامه، توده مردم، فقرا، موقع خطر و جنگ و اینا میان تو صحنه فداکاری میکنن. موقع امکانات با کمترین امکاناتی که بهشون میدی راضی میشن، تشکر میکنن، قانع، هرس نمیزنن. میگه که من شما طبقه گودنشین را از همه کاخ نشینان عالم بالاتر میدانم اگر آنها لایق باشند که با شما مقایسه شدن. میگه سرمایه‌داران و اغنیا لایق نیستن که با شما مقایسهشون کنن، اگر مقایسه کنن من اونا از شما را از اونها بالاتر میدونم. من وقتی در حال انقلاب میدیدم پیرمردی از این گودنشین ها از اون منزل محقر خرابه بیرون آمد و میگفت ما با بچه های من هر صبح میرویم برای تظاهرات، یک موی شما بر همه آن کاخنشین ها، همه کسانی که در این انقلاب و در هیچ انقلابی نقشی نداشتند و کارشکنی تا توانستند کردند و الان هم میکنند، یک موی شما بر همه آنها ترجیح دارد، بلکه مقایسه یک موی شما با آنها هم صحیح نیست. مقایسه تون هم نمیکنم، یک تار موتون رو با اونا. در یک سخنرانی دیگه میگه وقتی پابرنه ها و گودنشینان و طبقات کم درآمد جامعه امتحان خودشون رو نسبت به احکام اسلام پس دادن تا حدی که چندین جوان خودشون رو قربانی کردن و همه هستیشون رو در راه اسلام دادند، همه جا بودن و خواهند بود انشاءالله سر و جان در راه خدا میدن، چرا ما از خدمت به این بندگان خالص حق افتخار نکنیم؟ ما افتخار میکنیم که به شما خدمت کنیم، دست شما فقرا رو ببوسیم. ما میگوییم، یک مجدداً میگوییم که یک موی سر این کاخ نشینان را به همه کاخ نشینان جهان شرف و برتری میدهیم. و بعد یه جایی هم میگه که مراقب باشید نگذارید فقرا، بر فقرا منت نگذارید، به مستضعفین خدمت کنید بدون منت، مستضعفین را دست کم نگیرید. تاریخ سازان جهان همین مستضعفین هست. امروز هم به شما بگم انقلاب جهانی تو دنیا بخواهید بکنید، باید با مستضعفین جهان، مستضعفین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رابطه داشته باشید. امام میگه اگر نبودن محرومان که دلبستگی به این دنیا خیلی ندارند، ثروتمندا بیشتر به دنیا دلبستند، فقرا کمتر دلبستند. رضا در روایات داریم که فقرا در روز قیامت در محشر حساب فقرا خیلی آسان‌تر است، حساب اغنیا و ثروتمندان خیلی سخت. در روایات داریم گاهی ممکنه 10 تا 100 تا ثروت 100 تا فقیر رد شن از پل صراط و مورد رحمت خدا قرار بگیرن، یک سرمایه‌دار رد نشه، چنان که در مورد عالم و جاهل هم داریم روایت داریم، فرمودن 10 تا جاهل ممکنه مورد رحمت قرار بگیرن ردشن، ولی یه عالم رو نگه میدارن، چون این میدونست، اونا نمیدونستن. اون ثروتمند میتونست، فقرا نمیتونستن، لذا حسابشون آسونه، چون تو دنیا هم بهشون سخت گذشته. در روایت داریم هر چی تو دنیا خوشتر بهتون بگذره حسابتون سختره، بیشتره، هر چی اینجا بیشتر عیاشی کنی سر پل خربگیری، پل صراط که خرار رو میگیرن جدا میکنم، سر پل صراط حساب کتابامون سختره، هرچی اینجا بیشتر عیاشی کنیم. خب فقرا کمتر عیاشی کردن، کمتر گرفتار میشن. امام میگه محرومان و فقرا دلبستگیشان به دنیا کمتر است، روح فداکاری در مستضعفین بیشتر است، بیشتر شهدا جزء مستضعفین بودند. اگر نبود همت این محرومین و این روستایی ها و این جنوب شهری ها، نه رژیم سابق از بین میرفت، نه ما در برابر مشکلات میتوانستیم تحمل و مقاومت کنیم. هم هر چه داریم از برکات مستضعفین است. به آنها خدمت کنید با تواضع، به آنها منت نگذارید، آنها به ما منت دارند، مستضعفین بر ما منت دارند که قید ابرقدرت ها رو از دست و پای این ملت و ما و شما باز کردن. اگه اینا نبودن ما نه انقلاب پیروز میشد، نه تو جنگ میتونستیم دوام بیاریم در برابر نه توی تحریما میتونستیم. الان هم شما ببین توی تحریما اونا که بیشتر میخورن مرفه دارن بیشتر قرم زدن. این خانواده های محروم که هزار برابر مشکلاتشون این تفلک ها باز 22 بهمن همینا میابیرن، همینا باز خیلی رو پر میخورن، با این که اینا خیلی دارن مشکلات مال ایناست. آخرین متنی که از امام خدمتتون میخونم در پیامی بوده برای حجاج، اون سالی که حجاج ما رو کشتن این وهابی ها و سعودی های خبیث، چند صد تا حاجی مستضعف مسلمان رو کشتن به خاطر که اینا گفتن برائت از مشرکین، مرگ بر آمریکا و اسرائیل. امام سال بعد دیگه حج نبود، دیگه دو سه سال حج تقریبا تعطیل شد. این اولین پیام بعد از اون سال که امام داده راجع به حج بحث میکنه که من نمیخوام الان وارد بشم چون موضوع بحث ما الان نیست، ولی بحث مستضعفین این جزء آخرین پیامای امام تو اون بشه، انقلاب جهانی مستضعفین. اونجا میگه دو تا اسلام داریم، اسلام ملاهای کثیف درباری و اسلام علمای مجاهد، اسلام سرمایه‌دارها و اسلام مستضعفین. اسلام رو تقسیم بر دو میکنه، نمیگه مذهبت چیه، مذهبت هر چی هست، میخوای شیعه باشی یا سنی یا هر چی که هستی، کدومی که از این دو تا اسلام، اسلام مستضعفین یا اسلام مستکبرین، اسلام عدالت یا اسلام ظلم. تعابیرشو ببینید، فقط اولا راجع به حجاج که با چه مظلومیتی شهید شدن اینا میگه الان دوباره اینا کعبه رو دارن میکنن مرکز لات و هبل، منتها لات و هبلشون آمریکا و انگلیس و اسرائیله. امروز حرم شده اما نه برای مسلمین و مؤمنین، حرم برای آمریکا شده، اونا اونجا امنیت دارند، مسلمین امنیت ندارند و هر کس از براءت از کفر و شرک بخواد بکنه در منطقه اینا متهم به شرک خواهد شد، ما میشیم مشرک. اینا که نوکر آمریکا میشن موحد. میگه مفتیها و مفتی زادگان اینها نوادگان بلعم باورا هستند، اینها دارن به قتل و کفر مؤمنین مجاهد حکم میکنن و اینا هم شمشیر کفر و نفاقی است که سید الشهدا را در کربلا به اسم اسلام کشتن و گفتن اینا خوارج و خروج کردن برای حکومت قانونی. اینا هم اونایی هم که فرزندان پیغمبر رو گفتن خارجی و مشرک و محدود بودن و کشتن. بعد راجب فلسفه حج بحثایی میکنیم اینا، هم میخوام برسیم به این بحثامون. میگه حج اسلام، وقتی حج و اسلامی توحیدی و ابراهیمی است که اینا نمیخوان اون حج باشه، به اینا میگن به حج چه که چگونه باید زیست، چطور باید مبارزه کرد، با چه کیفیت در مقابل جهان سرمایه‌داری و کمونیسم ایستاد، به حج چه که حقوق مسلمین و محرومین رو از ظالمین جهان یعنی مستضعفین رو از مستکبرین باید ستاند، به حج چه که باید برای فشارهای روحی جسمی مسلمین چاره بیندیشی، مسلمین تو تمام دنیا دارن تحقیر میشن، به اسلام اهانت میشه، به احکام اسلام اهانت میشه. سر قضیه سلمان رشدی همینجا میگه، همینجا حکم سلمان رشدی امام داد، گفت ما بایستیم نگاه کنیم، شما به پیامبر، به همسران پیامبر، به اصحاب پیامبر فحش میدیم، ما بگیم چون اقتصاد ما در خطر تحریممون میکنیم عیب نداره فحش بدیم. بعد گفت میترسم من این حکمی که دادم 10 سال نشه بعضی ها بیان تو جمهوری اسلامی بگن آقا این حکمی که شما دادید سر قضیه سلمان رشدی برای دفاع از پیامبر خلاف مصالح کشور و دیپلماسی و منافع ملی بود. امام گفت میترسم 10 سال نشده یه حرفو بیان بزنن. یادتون هست که یه حرف آمدن زدن، 10 سال نشده بود آمدن گفتن، بعضی از مسئولین آمدن گفتن این حرف، گفتن این خلاف دیپلماسی بود. امام میگه از نظر اینا به حد چه که مسلمان ها رو علیه حکومت های وابسته جهان بشورانند، به حد چه که مسلمین به عنوان یک نیروی بزرگ و قدرت سوم جهان، قدرت سوم جهان خودنمایی کنند. حج از نظر اینان همان سفر تفریحی است برای دیدار از قبله و مدینه و بس، نه اتصال انسان به صاحب خانه و اطاعت او از او، در حالی که حج فقط حرکات و اعمال و لفظها نیست، با کلام و لفظ و حرکت خشک انسان به خدا نمیرسد، روح حج هم باید باشه. خب این میگه از اینجا درشون میکنه که آقا حواستون باشه دو تا اسلامه. بعد حالا اون عبارات بسیار عجیب امام که هنوز اغلب مسئولین ما هم تو حکومت جرئت ندارن این حرفا رو بزنن، غیر از امام و انقلاب اسلامی تو دنیا هیچ کسی حرفا رو نزده، من بعد از حرفای امام رو بدون که گفت بگم مال امامه جای گفتم، بعد گفتن آقا این حرفا تضعیف، اینا خلاف قانون، این حرفا خلاف مصلحت، یعنی چی؟ بعد گفتم آقا این حرفا امامه. بعد گفتش که حالا امام برای اون وقت گفته. نخیر آقا، امام برای همین الان گفته که دنیا به هم ریخته، جهان اسلام با همین حرفا به هم ریخت، از همین حج خونین شروع شد، اینا ادامه انقلاب اسلامی است. حالا بشون اسلام مستضعفین، اسلام مستکبرین، اسلام آمریکایی، اسلام ابراهیمی، حج ابراهیمی داریم، حج ابراهامی داریم، ابراهام لینکلن، حج ابراهیمی، حج ابراهامی. آقا گفت که شهید ابراهام لینکلن شهید شده بوده، مردی که بردهدار همجنسباز فاسد او شهید شده، ابراهام لینکلن، حج ابراهیمی و حج ابراهامی. امام میگه که پیامبر اسلام نیازی به مساجد اشرافی و مناره های تزئیناتی نداره. پیامبر اسلام دنبال مجد و عظمت پیروان خود بوده که متاسفانه با سیاست های غلط حاکمان دست نشانده مسلمین به خاک مذلت نشستن، ذلیلن همه جا. مگر مسلمانان جهان فاجعه قتل عام صدها عالم و حاجی ما رو فراموش کردند؟ مگر مسلمین نمی‌بینند امروز مراکز وهابیت در جهان به کانون‌های فتنه و جاسوسی تبدیل شده‌اند؟ همین جریان وهابیت باز الان مسلمین به جان هم انداخته، ضد وحدت اسلامی است، چون که شیعیان انگلیسی ضد وحدت اسلامی هستند. بین شیعه انگلیسی و وهابی سنی دو تا ضد وحدت هستند، نا در خدمت کفر. حالا تعابیرش رو ببین، واقعا جز امام کسی به نظر من جرئت نمی‌کرد این تعابیر رو به کار ببره. میگه که دقت کنید، دو تا اسلام داریم. از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بیشعور حوزه‌های علمیه و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب، سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داران بر مظلومین و پاورهنه‌ها، و در یک کلمه اسلام آمریکایی رو دارم ترویج میکنم. از طرف دیگر سر میگذارم بر آستان سرورشون آمریکا، اونجا سر میگذارم. به مسلمان‌ها میگن زیارت قبر پیغمبر و اهل بیت و اصحاب پیغمبر شرکه، خودشون مدام به زیارت ارباباشون اونجا میرن، اون زیارت توحیده. میگن توسل به خدا از طریق انبیا و اولیا شرکه، که اینا بندگان خدای هم، نه در عرض خدا به شریک خدا، اما توسل به دامان ملکه انگلیس و صهیونیست ها این توحیده. شما میدونید خانه پیغمبر رو که کردن، خانه پیامبر، خانه جناب خدیجه، خانه همسران اینا، یکی یا کردن پارکینگ ماشین، یا کردن دستشویی اینا، بعد ولی برای خودشون بهترین کاخها رو ساختن کنار مسجد الحرام. او برجا رو دیدید که اگر ساختمونی توی عالم باید خراب شه، او ساختمونه. بعد غیر مسلمان میاد اونجا، مسلمان از او بالا میشینن لنگاش پاهاشون رو همین بزن، اصلا کعبه دقیقا زیر پاشون قرار میگیره. ایشون میگه که سلمان رشدی ورشته نامه کتابی نوشته، توهین کرده به رسول الله، به همسر رسول الله، به اصحاب رسول الله، حکومت های همه نشستن نگاه میکنن، برای که دنیاشون برای خودشون مهمه، ساحت پیامبر برایشون مهم نیست. میگه این چه معامله کثیف سیاسی و خودفروشی و وطن فروشیست که میکنن، هم حکومت ها هم علما واسدن نگاه میکنن. تماشاچی شدن گناه و جرم نیست؟ آیا از مسلمانان کسی نیست به پاخیزد و این همه ننگ و آر را تحمل نکند؟ ما باید بنشینیم سران کشورهای اسلامی احساسات 1 میلیارد مسلمان را نادیده بگیرند و بر همه فجایع صهیونیست ها و صحه بگذارند و دوباره مصر و امثال آنها را به صحنه بیاورند؟ آخر چون عربستان اونجا اعلام کرد اینا حاجی ایرانی میخواستن کعبه رو بدوزن ببرن قم، خواستن برن اونجا، بعد اگرم نشده یه کعبه هم تو قوم درست کنن دور او طواف کنن. اینا اینجوری تو رسانه هاشون گفتن. سوال، ما باید انقلاب اسلامی در جهان گسترش بدیم یا باید بگیم آقا دیپلماسی فقط، ما تابع نظم آمریکایی در جهانیم؟ امام میبین چی میگه؟ نهضت جهانی مستضعفین میگن شما مثل که یواشکی میخواین انقلابتون رو صادر کنین، ارتباطات دارین، نمیدونم با کجا، افغانستان، عراق، بوسنی، فلسطین، نا ارتباطات داریم. امام ببین چی میگه؟ میگه ما این واقعیت و حقیقت رو در سیاست خارجی و بین الملل اسلامیمون بارها صریحا اعلام کردیم که ما در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان هستیم. ما در صدد مباکم کردن سلطه جهانخواران در کل جهان هستیم. ما او کسی تعارف نداریم. بله آقا جون، ما میخواییم همه جا انقلاب بشه. آقا امام تو وصیت نامش به تمام جوانان مسلمان پیغام میده، میگه که علیه حکومت هاتون قیام کنید. این تو وصیت نامشه. بخش مربوط به سیاست خارجی و وضعیت جهانی وصیت نامه امام رو من خواهش میکنم ببینید. صریح میگه من از فرزندانم جوانان سرزمین های اسلامی میخوام که علیه حکومت هاشون قیام کنن. همه جا باید حکومت اسلامی برقرار بشه. منتها با کدوم برداشت از اسلام، کدوم مذهب؟ امام میگه هر جامعه ای اکثریتش هر مذهبی هستن طبق همون مذهب. اصلا تعبیر اتحاد جماهیر اسلامی رو امام به کار برد. گفت تمام مسلمین تو کشورهاشون قیام کنن، حکومت اسلامی با رأی ملت بیارن سر کار و این جمهوری های اسلامی ممکنه یک جمهوری اسلامی طبق فقه حنفی باشه، یک جمهوری اسلامی شافعی باشه، یک جمهوری اسلامی جعفری باشه. اینا توی حکومت، قوانین حکومتی، تو قوانین خصوصی هم هر مذهبی حتی اگر اقلیته طبق قوانین خودش. امام میگه اگر ما بارها گفتیم ما می‌خوایم انقلاب جهانی بشه، همه مسلمین باید قیام کنن. حالا اگر نوکران آمریکا اسم این سیاست را توسعه طلبی میدانند، مینامند، میگن شما به دنبال تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ هستید، ما باکی نداریم و استقبال میکنیم. آره ما می‌خوایم امپراتوری بزرگ تشکیل بدیم، متا امپراتوری اسلامی و مسلمی بدون زور به دیگران. خواهش میکنم دقت کنید در این صلاحت. میگه ما در صدد خشکاندن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه داری و کمونیسم در کل جهان هستیم. ما میخوایم شما رو همه جا لتو پارتون کنیم. ما تصمیم گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ همه نظام ها و رژیم هایی رو که بر این سپایه استوار شده ان نابود کنیم. از این سریعتر اینا که میگن آقا صدور انقلاب نیست و ما دخالت در امور، کدوم دخالت در امور؟ اینا بندگان خدای نه، خدا گفته دخالت کنید. عالم عالم خداست، زمین ارض الله، اینا عباد الله هم. یعنی چه؟ امام میگه ما تصمیم گرفتیم به لطف خدای متعال همه رژیم هایی رو که بر این سپایه سرمایه‌داری، کمونیسم، صهیونیسم استوار شده ان نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله را در جهان استکبار ترویج کنیم. بعد میگه که من شعارم نمیدم، دیر یا زود داشت امروز پیش میاد، دیر یا زود ملت‌های دربند شاهد این خواهند بود که ما رژیمات یکی یکی رژیمات ما ملت‌ها با شعار الله اکبر پایین می‌کشند. ما با تمام وجود از گسترش باج‌خواهی و مسئولیت کارگزاران آمریکایی، کاپیتولاسیون اینا، حتی اگر با مبارزه قهرآمیز یعنی با جهاد شده باشد جلوگیری میکنیم. انشاءالله ما نخواهیم گذاشت که اینها بر دنیا مسلط بمانند و کاری میکنیم که نه تنها از کعبه مسلمین بلکه از کلیساهای جهان هم ناقوس مرگ آمریکا و شوروی را به صدا درآوریم. اینا تعابیر امام و از این قبیل دیگه نزدیک از اذان شد مسکین. خب من خواستم خواهش کنم دوستان مجمع جهانی یک از بحث‌های امام به خصوص بیانیه‌ها و سخنرانی‌هاش توی یک سال و نیم، یکی دو سال آخر عمر شریفش برید پیدا کنید. این مطالب شبیه اینقدر زیاده، اینا رو ترجمه کنین به 100 تا زبان و بگیم آقا ما به نام خدا و به اسم رسول الله با پرچم قرآن ما مدافع همه مستضعفین عالمیم. و من اینم عرض بکنم آخرین جمله، من بین جلساتی با بودایی ها، هندوها، کمونیست ها، مسیحی ها، اینا در شرق و غرب داشتم. خدا شاهد همه اینها وقتی که دانشگاهیانشون، انقلابیوشون اینا وقتی صحبت میکنن میگن آقا ما امروز تنها دینی که تنها دینی که داره گسترش پیدا میکنه و امید میده به محرومین جهان اسلام. ما به هیچ دین دیگه ای امید نداریم، همه ای امید به اسلامه. تنها دینی که داره زیاد میشه و جلو میره قوی میشه اسلامه. بعد از همین کاری که توی فرانسه شد و توی 11 سپتامبر آمریکا شد، دوستان ما میگفتن خرید قرآن کریم در اروپا و آمریکا چند برابر شد. هر چی اینا بیشتر توهین میکنن، تحریف میکنن، مردم دنیا بیشتر میرن سراغ قرآن. و السلام علیکم و رحمت الله.